ساعت 15:03 بعد از ظهر در ایران است و شما همراه بخش خبری دیگری از رادیو فردا هستید. گذرگاه رفح از امروز برای رساندن کمک‌های انسانی به مردم غزه بازگشایی می‌شود. احمد اشعر رئیس جمهور موقت سوریه وارد مسکو شد. و مسعود پزشکیان قانون تشدید مجازات جاسوسی را ابلاغ کرد. وقت بخیر همراهان رادیو فردا. در بعد از ظهر چهارشنبه 23 مهر 1404 من بابک غفوری آذر میزبان شما هستم در این بخش خبری. در ادامه اجرای طرح صلح دونالد ترامپ، گذرگاه رفح در مرز مصر از روز چهارشنبه برای رساندن کمک‌های غذایی و دارویی به ساکنان نوار غزه بازگشایی می‌شود. به گزارش شبکه تلویزیونی کان اسرائیل، از امروز حدود 600 کامیون حامل کمک‌های انسان دوستانه از طرف سازمان‌های بین‌المللی تایید شده از طرف سازمان ملل وارد نوار غزه می‌شوند. در اواخر ماه اوت سازمان ملل در غزه قحطی اعلام کرد، ولی اسرائیل آن را نپذیرفت و گفت کمک‌های انسان دوستانه به غزه می‌رسد. در اجرای طرح صلح، گروه افراطی حماس روز دوشنبه 20 گروگان زنده را آزاد کرد و تاکنون اجساد 8 تن از گروگان‌های کشته شده را از طریق صلیب سرخ به اسرائیل تحویل داده است. همزمان با این تحولات، دونالد ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرد اگر حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، تن به خلع سلاح ندهد، ایالات متحده این کار را به سرعت و شاید به گفته او با خشونت انجام دهد. احمد اشعر رئیس جمهور موقت سوریه وارد مسکو شد. این اولین سفر او به روسیه از زمان به قدرت رسیدن است. کاخ کرملین اعلام کرده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اواخر روز چهارشنبه با احمد اشعر گفتگو خواهد کرد و سرنوشت پایگاه‌های نظامی روسیه در سوریه در دستور کار این دیدار خواهد بود. یک منبع سوری به خبرگزاری رویترز گفته است مقام‌های سوریه به دنبال تضمین‌هایی هستند که روسیه به مسلح کردن مجدد بقایای نیروهای بشار اسد کمک نکند. همین منبع گفته که اشعر امیدوار است روسیه به بازسازی ارتش سوریه نیز کمک کند. به گفته او، اشعر قصد دارد به طور رسمی درخواست تحویل بشار اسد را برای محاکمه به اتهام جنایت علیه مردم سوریه ارائه دهد. روسیه سالها از قدرت نظامی خود برای حمایت از بشار اسد در برابر شورشیان که در دسامبر سال گذشته به رهبری اشعر به قدرت رسیدند استفاده کرد. مسکو سپس به بشار اسد و خانواده‌اش که از کشور فرار کردند پناهندگی داد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران قانون تشدید مجازات جاسوسی را که در مجلس تصویب و در شورای نگهبان تایید شده بود برای اجرا ابلاغ کرد. بر اساس این قانون که هنگام طرح در مجلس و بررسی آن اعتراض‌های بسیاری را هم در میان حقوقدانان و فعالان مدنی برانگیخت، مجازات اعدام برای اتهام جاسوسی و همکاری با دشمن به طور بی‌سابقه‌ای گسترش یافته است. بر اساس این قانون هر گونه اقدام اطلاعاتی، عملیاتی یا جاسوسی برای اسرائیل یا دولت‌های متخاصم از جمله آمریکا مجازات اعدام خواهد داشت. 57 حقوقدان ایرانی در نامه‌ای از این قانون به عنوان فاجعه‌ای بزرگ برای نظام قانونی و قضایی کشور یاد کردند. آنها در نامه‌ای سرگشاده نوشتند انتشار متن کامل قانون تشدید مجازات جاسوسی در کنار اخبار بازداشت صدها نفر در کشور و اجرای چندین مجازات اعدام موجب ایجاد نگرانی‌های جدی شده و حکایت از احتمال بروز فاجعه‌ای بزرگ در نظام قانونی و قضایی کشور دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه امروز برای شرکت در آخرین جلسه دادگاهش در پرونده فساد علیه او که در ماه می 2020 آغاز شد به دادگاه تل آویو بازگشت. آقای نتانیاهو در حالی در دادگاه حضور یافت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در کنست گفت نخست وزیر اسرائیل باید در سه پرونده فساد جداگانه‌اش مورد عفو قرار گیرد. آخرین حضور نتانیاهو در دادگاه تل آویو همچنین پس از بازگشت گروگان‌های اسرائیلی به عنوان بخشی از طرح آتش‌بس ترامپ برای پایان دادن به جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس در غزه صورت می‌گیرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. نتانیاهو و همسرش سارا متهم به دریافت بیش از 260 هزار دلار کالای لوکس از جمله شامپاین، سیگار و جواهرات در ازای دریافت امتیازات سیاسی هستند. درگیری میان نیروهای طالبان در افغانستان و ارتش پاکستان در منطقه مرزی دو کشور بار دیگر شدت گرفت. حکومت طالبان اعلام کرده که در پی درگیری‌های تازه در روز چهارشنبه 12 غیر نظامی در افغانستان کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند و آتش‌بس شکننده‌ای که برای مدت کوتاهی برقرار شده بود از هم پاشیده است. مقام‌های پاکستانی طالبان را مسئول این درگیری‌ها دانستند و گفتند که 4 غیر نظامی در منطقه مرزی زخمی شدند. رسانه‌های دولتی پاکستان گزارش دادند که ارتش این کشور در سلسله عملیات تلافی جویانه نیروهای طالبان را هدف قرار دادند. هفته گذشته 2 انفجار بزرگ در کابل روی داد که مقام‌های طالبان آن را به پاکستان نسبت دادند. اختلافات اخیر بین این دو کشور پس از آن آغاز شد که اسلام‌آباد از حکومت طالبان افغانستان خواست علیه شبه نظامیانی که حملات خود را در پاکستان افزایش دادند اقدام کند. نتایج پژوهش گروهی از دانشمندان نشان می‌دهد خورشید گرفتگی ریتم روزانه پرندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برخی پرندگان زمانی که خورشید خاموش می‌شود به گمان آنکه قرار است روز تازه آغاز شود به زیر آواز می‌زنند. بیشتر بشنوید در گزارشی از سپیده بهکام.
هشتم آوریل 2024 خورشید برای چند دقیقه در نیمکره شمالی خاموش شد. این خورشید گرفتگی در مسیری به طول حدود 4000 کیلومتر از سواحل اقیانوس آرام در مکزیک تا تگزاس و سپس از میان 14 ایالت دیگر آمریکا تا کانادا ادامه داشت. در برخی مناطق ماه حدود 4 دقیقه به طور کامل چهره خورشید را پوشاند و آسمان را در میانه روز به تاریکی فرو برد. در حالی که جمعیت زیادی از مردم برای تماشای این رویداد آسمانی چشم به آسمان دوخته بودند، گروهی از دانشمندان در دانشگاه ایندیانا مشغول بررسی تأثیر این پدیده بر رفتار پرندگان بودند. پرندگانی که ریتم روزانه و فصلی زندگیشان به شدت تحت تأثیر نور خورشید است. رویترز نوشته نتایج پژوهش نشان داد که بیشتر گونه‌های پرندگان در رفتار صوتی خود تغییر نشان دادند و آن دسته از پرندگانی که معمولاً در سپید دم آوازخوانی و سر و صدا آغاز می‌کنند بیشترین واکنش را داشتند. پژوهشگران با نصب 14 دستگاه ضبط صدا در اطراف شهر بلومینگتون در ایالت ایندیانا بیش از 100,000 صدای پرنده را ضبط کردند و از مردم خواستند با اپلیکیشنی به نام سولار برد مشاهداتشان را ثبت کنند. نتیجه اینکه از میان 52 گونه شناسایی شده حدود نیمی از پرندگان رفتارشان تغییر کرد. مثلا سینه سرخ آمریکایی 6 برابر بیشتر از معمول آواز خواند و انگار درست پس از پایان تاریکی طلوع تازه‌ای را خوش آمد می گفت. جغدهای نواری هم در همان لحظه 4 برابر بیشتر از روزهای عادی فریاد زدند. جالب این که بعضی گونه ها مثل چکاوک کارولینا اصلا واکنشی نشان ندادند. دانشمندان میگویند حتی یک شب 4 دقیقه‌ای کافی بود تا بدن بسیاری از پرندگان هورمون‌ها و ریتم درونیشان را دوباره تنظیم کند. به گفته پژوهشگر اصلی این پژوهش، نور قوی‌ترین نیرویی است که رفتار پرندگان را شکل می‌دهد. این پژوهش نشان می‌دهد که طبیعت چطور به دقت با کوچکترین تغییرات محیطی واکنش نشان می‌دهد. این شاید به ما یادآوری کند که حتی لحظه‌ای تاریکی برای برخی موجودات به معنای آغاز دوباره روز است.
تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است گروهی از زندانیان زندان قزلحصار کرج را نشان می‌دهد که در دومین روز اعتصاب قضایی خود شعار نه به اعدام سر می‌دهند. منابع حقوق بشری می‌گویند زندانیان واحد 2 زندان قزلحصار از روز دوشنبه 21 مهر در اعتراض به اجرای گسترده احکام اعدام دست به اعتصاب قضا زدند. آنها در پیامی خواستار لغو فوری تمام احکام اعدام شده و تأکید کردند این مجازات ابزار سرکوب است نه عدالت. گزارش هاکیس ماموران امنیتی با تهدید و قطع تماس‌های تلفنی تلاش کردند زندانیان را به پایان اعتصاب وادار کنند. سپاس از اینکه همراه این بخش خبری از رادیو فردا بودید.